بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع بحث رو این قرار دادیم که اهداف مقدس امام حسین را در مسئله قیام کربلا جستجو کنیم، از لابلای سخنان امام و از لابلای خطبه ها و تواریخ کربلا، زیرا عزاداری ها و سوگواری ها و این مجالس پرشکوه همه مقدمه بر این است که به اون اهداف آشنا شویم و اون اهداف رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. برای اینکه نگن این یه حادثه تاریخی بود و تمام شد، باید اهداف بیان بشه و ثابت کنیم اون اهداف امروز هم هست، فردا و فرداها هم خواهد بود. گفتیم اولین هدف برای این قیام مطابق اون چه در کلمات خود امام حسین آمده، مسئله اصلاح هست، اصلاح امت. در یک جا می فرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، قیام من برای حکومت و حکمرانی و مقامات دنیا نبود، قیام من برای اصلاح امت جدم بود. در جمله ای که صاحب تحف العقول در تحف العقول نوشته، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار آمده آورده، میخوانیم که امام حسین رو به درگاه خدا میکنند در همین جریان کربلا، عرض میکنند اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، انه لم یکن ما کان منا تنافسن فی سلطان، این قیامی که من کردم و خروج کردم برای طلب حکومت نبود، ولا التماسن فی فضول الدنیا، برای به دست آوردن مواهب مادی دنیا و زرق و برق دنیا نبود، ولیکن برای چی بود؟ لنر المعالم من دینک، یل نوری المعالم من دینک، برای اینکه معالم دین تو رو به مردم ارائه دهیم، و نظهر الاسلام اصلاح فی بلادک، برای اینکه اظهار اصلاح کنیم و در شهرها اصلاحات رو شروع کنیم. بنابراین هدف اول طبق این شماره که ما میشماریم مسئله اصلاح امت بود. یه نگاه به قرآن میکنیم، واژه اصلاح در قرآن میبینیم، میبینیم قرآن مجید کلمه اصلاح و مشتقات آن مصلحین و تعبیرات شبیه اون رو 12 مرتبه قرآن مجید بیان کرد. از مسائل اصلاحات فردی شروع میکنه. مثلا در قرآن مجید در آیه 223 سوره بقره درباره یتیمان سخن میگه، و یسالونک عن الیتاما، سوال میکنن ای پیغمبر از تو درباره یتیمان چه کنیم؟ قول اصلاح لهم خیر، کار اینها رو اصلاح کنید. بنابراین در مورد فردی مسئله یتیمان امر به اصلاح شد. میریم از این بالاتر، اختلاف میان زوجین، زن و مرد. قرآن مجید دستور می‌دهد در آیه 35 سوره نساء: فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، حکمی از سوی مرد و حکمی از سوی زن، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر حکمین هدفشون اصلاح باشد، خداوند توفیق می‌دهد و اینها میتوانند بین این زن و مرد رو مجتمع کنند و اصلاح کنند و سامان بدن. از اصلاح یتیمان آمدیم به اصلاح یک خانواده. بعد فراتر میره، اصلاح امت. از زبان شعیب پیغمبر در سوره هود آیه 88 نقل میکند: این ارید و الا الاصلاح مستطعت. کسانی که به قرآن آشنا هستند می‌دانند در زمان هر یک از پیغمبران سلف یه مشکلات خاصی در امت ها بود. هر پیغمبری با یه مشکل روبرو بود. اصلاحی که اون می‌کرد، اصلاح اون مشکل بود. زمان شعیب آیات قرآن، آیات سوره هود نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی فراوان بود. معاملات حرام، کمفروشی، خیانت، ظلم در اموال فراوان بود. حضرت شعیب قیام کرد برای که اصلاح اون امت کند و با این مفاسد اقتصادی مبارزه کند. این ارید و الا الاصلاح مستطعت، اشاره به اون دست از مفاسد. بنابراین اصلاح امت توی مرحله سوم، مرحله اصلاح امت. از اونجا میریم بالاتر، قرآن تعبیری داره به اصلاح کره زمین. تعبیر میکند آیه 56 سوره اعراف، آیه 85 هم همین رو تکرار کرده: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها، فساد در زمین نکنید بعد از آنی که اصلاح شده است. ملاحظه میکنید از موارد فردی و خانوادگی و امت و اینها شروع شده، با اینکه سرانجام درباره کل مجموعه انسانهای روی زمین صحبت میکند. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح. حالا ببینیم اصلاح یعنی چه اصلا، بعد بیام در داستان هدف قیام کربلا. اصلاح همونطوری که قرآنم استعمال کرده مقابل افساده. فساد یعنی به تباهی کشندن. نظم لازم یه موجود یا یه جامعه یا یه خانواده یا یه اداره رو، نظم لازم و ضروریش رو به هم زدن، میشه فساد. اصلاح آن است که این نظم لازم و ضروری رو بهش برگردونیم. در یه خانواده باید اطاعت باشه نسبت به بزرگترها. کوچکترها وظیفه‌شون انجام بدن، بزرگترها وظیفه‌شون انجام بده. مرد خانواده، زن خانواده، همه. حالا اگر هیچ کدام وظیفه‌شون انجام ندادن، هر کدام رو به سوی تخلف رفتن و این تخلف‌ها تکرار شد، میشه یه خانواده فاسد. اصلاح این است که اون رو به حال صلاح برگردونیم. هر کسی وظیفه خودش انجام بده، روابط صحیح باشه، وظایف درست انجام بشه، اخلاق لازم حاکم باشه، عدالت در اونجا حکم فرما باشه، میشه اصلاح اون خانواده. یه امت هم ممکنه فاسد بشه. فساد امت در جنبه های مختلف، گاهی در مسائل اعتقادی فاسد شده، گاهی در مسائل اخلاقی فاسد شده، گاهی در مسائل اقتصادی فرهنگی فاسد شده. اینا میشه مفاسد مختلف که میاد. اصلاح این است که دونه دونه این مفاسد از بین ببریم. این یه دورنمایی بود از مسئله اصلاحات و تعریف اصلاح و بیان قرآن در این زمینه، خیلی فشرده عرض کردم. برگردیم به داستان کربلا. پیغمبر اکرم در یک محیطی قیام کرد، همه نامشو محیط جاهلیت گذاردن. از هر جهت محیط فاسد بود، از نظر عقاید، عقاید فاسدی بود، پرستی بدترین نوع اعتقاد، خرافات قوغا می کرد. این از نظر عقاید. از نظر اخلاق حد اکثر فساد داشت. شنیده این معذرت میخوام، زنان بدکاره پرچم بالای خانشون میزدن، تابلودار بودن، نه اینکه مخفیانه. خونریزی، قساوت تا سرحد کشتن من فرزندان، ریختن خونه های بیگناهان، مفاسد اقتصادی هم که فقر و فساد فوق العاده بود. حالا پیغمبر اکرم آمده دونه دونه اینها رو اصلاح کرده، از بت پرستی به توحید، بت‌های شکست خداوند یگانه، حاکم بر دلها، مفاسد اخلاقی، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، مفاسد برچیده شد، فحشا برچیده شد، شرابخواری، قمار، رباخواری برچیده شد، ظلم ها و خونریزی ها برچیده شد. دیه در اسلام در اون زمان خیلی سنگین بود، مثل آب خوردن هم دیگر می کشتن. اسلام گفت 100 شتر، کسی 5 تا شتر باشت 10 تا داشت ثروتمند بود. 100 تا خون انسان احترام داره. من احیا نفسن فکنما احیا الناس جمیعا، کسی که یه انسان رو بکشه مثل که دنیایی رو کشته. همه این مسائل حاکم شد، تبعیض‌ها برچیده شد، این امت اصلاح شد. خب پیغمبر رحلت کرد، کار افتاد دست این و اون، دیگه مفاسد اوج گرفت در جامعه اسلامی. فرماندهان شهرها بازموندگان دوران جاهلیت بودن، یعنی صحابه پیغمبر از صحنه کنار زده شدن، توفاله های زمان جاهلیت حکومت رو به دست گرفتن، بیت المال هم به صورت کاملا ظالمانه تقسیم شد، آلاف و الوف به این میدادن چون وابسته به حکومت، افراد نیازمند هم در گوشه و کنار گرسنه. یواش یواش رسید به زمان بنی امیه. علی علیه السلام در برهی از زمان سنت پیغمبر احیا کرد، با شهادت اون حضرت معاویه و بنی امیه اومدن سر کار. آیا یک انتخابی، یه بیعتی، یه چیزی؟ نه، معاویه حرفی نداشت. همه مورخان اسلام نوشتن اون یه آدم شورشی بود، بر ضد خلیفه وقت قیام کرد، بر ضد امیر مؤمنان علی علیه السلام قیام کرد، با شورش شروع شد، بعد از رحلت حضرت هم پایه ها رو محکم کرد. کلام معروفش هم که همه شنیده ایم، آمد وارد عراق شد بعد از شهادت علی علیه السلام، فرمود من نیامدم بگم نماز بخونید روزه بگیرید، اینا مربوط به من نی، من آمدم بگم حکومت میخوام بر شما بکنم، کسانی که مخالف حکومت من هستن جانشون در امان نیست. تبعیضات شروع شد، تمام بازماندگان زمان جاهلیه در شام جمع شدن دور این حکومت، صحابه به کلی کنار رفتن، آلاف و الوف می دادن به اشخاص، دونه دونه می خواستن اصحاب علی علیه السلام اونهایی که ضعیف بودن اینا رو بخرن. معامله روی اشخاص شروع شد، غارتگری شروع شد. در تمام تواریخ داریم، در نهج البلاغه هم در چند جا هست که معاویه دستور میداد یک گروه حرکت کنن برن شهرهای عراق، غافلگیرانه وارد بشن، بکشن، غارت کنن، برای اینکه ملتی که اطراف علی علیه السلام بودن متزلزل بشن. یعنی تمام مسائل زمان جاهلیت در دوران بنی امیه زنده شد. و از آن بدتر زمان حکومت یزید بود. حتی در مدینه که پای تخت پیغمبر بود، تعبیر به پای تخت نکنیم، مرکز حکومت اسلامی بود، مفاسد اخلاقی زیاد شد. الناس علی دین ملوک، وقتی رئیس حکومت ظاهرن علنن شراب میخوره، مفاسد دیگر داره، پیداست چراغ سبزیست برای فاسدان و مفسدان. فساد اعتقادی، فساد اجتماعی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، ظلم، ستم، افراد فاسد و مفسد سردمدار کارها، یه همچین جریان آمدی. امام حسین چرا قیام کرد؟ میگه من قیام کردم انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، من آمدم این بساط برچینم. این همه مسلمان ها در عصر پیغمبر شهید دادن، این همه پیغمبر زحمت کشید، مردم از عصر جاهلیت آورد به اسلام، این حکومت فاسد یزید و بنی امیه برگردوندن همه چیز رو به عقب، برام برگشت. و اگر این حکومت میماند و امام حسین قیام نمیکرد و نقاب از چهره این منافقان کنار نمیرفت، یقین بدانید امروز از اسلام خبری نبود، یا اگر بود چیز قابل توجهی نبود. اینجا می فهمیم که چه نقشی داشت کربلا و عاشورا و قیام امام حسین. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این اولین هدف بود که به صورت فشرده عرض کردم. برنامه بنا هست به صورت فشرده باشه، اهداف دیگر رو در بحث های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.